بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. آسمان میخواند امشب، قدسیان دف میزنند، حوریان کل میکشند و خاکیان کف میزنند. آسمانی بیکرانی عاشق دریا شدی، آمدی آینه انسیه حورا شدی. مثل اقیانوس آرام است این بانو، ولی در دلش طوفان به پا کردی، مدارا کن علی. لیلة القدر نگاهش یا علی اجر تو است، او سلام فیه حتی مطلع الفجر تو است. از ازل در پرده بود، آینه دارش می شوی. در عبور از کوچه باغ عشق یارش می شوی. قد و بالای علی از چشم زهرا دیدنی است، قد و بالای علی از چشم زهرا دیدنی است. وای وقتی می رسد دریا به دریا دیدنی است. ما در امواج دریا دیدنی تر می شود، ما در امواج دریا دیدنی تر می شود. قدر زهرا با علی فهمیدنی تر می شود. سلام به همتون. سال روز ازدواج حضرت علی و حضرت زهرا علیهم السلام انشالله مبارکتون باشه. در اولین روز ماه ذیحج با سمت خدا مهمان خانه های نورانی شما هستیم. خیلی خوشحالیم که همراهتون هستیم و در خدمت حاج آقای حسینی عزیز. آقا سلام علیکم و رحمت الله، مبارک باشه انشاءالله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام.
من هم خدمت همه بینندگان خوب سمت خدا عرض سلام و ارادت خالصانه و تبریک اول ماه ذیحج، حلول ماه ذیحج، ماه عبادت و بندگی، و امروز که به نام روز ازدواج به مناسبت ازدواج امیر مؤمنان و فاطمه زهرا سلام الله علیهما. خب شعر خیلی زیبایی خوندید، ما به وجد آمدیم، ما هم شعر بخونیم.
به بچه از این بهتر.
اشکالی نداره. حالا
من یه بفرمایید میشنم.
برای یه بیت یه قصیده خیلی بلندی است از مرحوم آیت الله غروی اصفهانی رضوان الله علیه. ایشون استاد شخصیت‌های مثل مرحوم آیت الله بهجت و دیگران بوده. دیوان داره شعرهای فارسی عربی. از جمله قصیده بلندی راجع به صدیق طاهر سلام الله علیه ها داره. در یه بیتش میگه عقد علی و فاطمه بست خدای فاطمه، سزد که جان عالمی شود فدای فاطمه. یه شعری هم من دستم رسید خیلی جالب بود که به مناسبت امروز خوانده احمد به لبش خطبه زهرا و علی. جبرئیل آمده از عرش به یک صوت جلی. من وکیلم که به ساقی بدهم کوثر را.
به بچه خوب.
عروس خانم کوثر دیگه. ناعت اینا کل کوثر. داماد هم ساقی کوثره. من وکیلم که به ساقی بدهم کوثر را. زیر لب فاطمه از سوی خدا گفت بلی.
بلی. چقدر خوب.
میگن عروس خانم میگن با اجازه بزرگترها زیر لب فاطمه با اذن خدای از سوی خدا گفت بلی. انشاءالله که مبارک همه ارادتمندان به اهل بیت علیهم السلام باشه و انشاءالله ازدواج ها در زندگی ها فراوان و پایدار انشاءالله.
انشاءالله. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم، خدمت دوستان خوبمون. ماه ذیحجه رو آغاز کردیم، برای همه تون آرزو خیر و برکت میکنم. انشاءالله بهترین ها در این ماه نصیب فرد فرد شما بشه انشاءالله. با توجه به مناسبت امروز قطعاً حال و هوای برنامه ما حال و هوای جشن و شادی و سرور خواهد بود و ازدواج آسمانی امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیهما.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. من به نظرم در این روز بسیار مبارک خوب ما یک الگویی بگیریم از زندگانی امیرالمؤمنان و فاطمه زهرا سلام الله علیهما. اگر اجازه بفرمایید من در دو بخش مطالبی رو تقدیم کنم. الان در جامعه ما دو تا مشکل وجود داره. یکی مشکل کسانی که ازدواج نکردن.
بله.
الگو بگیریم از ازدواج امیر مؤمنان و فاطمه زهرا برای ازدواج هامون. دوم کسانی که ازدواج کردن و احیانا گرفتار یک سلسله مشکلاتی تو زندگی هستن. اونم باز الگو بگیریم.
خیلی خوب، خیلی خوب.
تو بخش اول اونایی که ازدواج نکردن، خب حالا چون امروز روز جشن نمیخوایم آمار تلخ بگیم، فقط اشاره میکنم که خب عزیزان فراوان شنیدن، میگن 12 میلیون دختر و پسر در کشور ما الان وقت ازدواجشون رسیده، در سن ازدواجن و ازدواج نکردن. خب خیلی نگران کننده است، واقعا خیلی نگران کننده است. من به نظرم رسانه ملی و همه رسانه ها، نه فقط رسانه ملی، باید به این موضوعات خیلی بیش از اینها بپردازن. اگه اهم و مهم در نظر بگیریم، گاهی رسانه های ما، روزنامه ها، همه رسانه از جمله رسانه ملی، چیزای غیر اهم رو در نظر میگیره، ولی به نظر اینا از همه مهمتره، خیلی مهمه.
یعنی باید در اولویت برنامه ها باشه. بله.
ببینید شما، مگه ما چند میلیون جوان داریم؟ ما 70 میلیون جمعیتیم، چقدرش خردسالان هستن، چقدرش بزرگسالا هستن، چقدر جوانن؟ 12 میلیون دختر و پسر ازدواج نکردن و وقت ازدواجشون رسیده.
و یک بخش اعظمش به خاطر فرهنگه.
یه بخش اعظمش.
بله.
و این واقعا جای نگر، ما هر چی بگیم کمه. عرض کردم حالا روز شادیه، نمیخوایم
با لبخند بگیم،
با لبخند بگیم. آره با لبخند میگم اگر من متصدی بودم، اول اخبار ساعت 2 که میشد میگفتم بسم الله الرحمن الرحیم، توجه توجه توجه، یه خبر ناگوار به دست ما رسیده با اون این که 12 میلیون پسر و دختر توی کشور 70 میلیونی وقت ازدواجشون رو ازدواج نکردن. اینو در صدر
مهمه.
اخبار قرار میدادیم و در صدر توجهاتمون، نه فقط خبرش رو منتقل. وقت دیگران بیان متوجه بشن، اولویت بندی بکنن، دنبال این مسئله باشن، راهکار پیدا کنن، راهکارهای فرهنگی که شما اشاره فرمودید، اقتصادی، که همه اینها به هر ترتیب، یه بخشش مشکلات اقتصادی، یه بخشش مشکلات فرهنگی، من به اینا اشاره کنم. بخشش مشکلات اقتصادی، واقعا مشکلات اقتصادی هست. خب حالا راه حلش چیه؟ اینکه فقط بگیم قصه که فایده نداره، گرفتاری ها رو بگیم. ببینید ما امروز جامعهمون دست همیاری ها کم شده. درسته دولت وظیفه خودشو داره، اونم جای خودش،
همیشه گفتیم.
بله، بله. گفتیم همیشه. بله. ولی ما چی؟ چرا ماها امروز کمک نمی کنیم به هم دیگه؟ یاری نمی رسانیم؟ چون روز ازدواج امیر مؤمنان و فاطمه زهرا سلام الله علیها است. از این بزرگواران شروع کنم، این داستان خیلی جالبی هست. برادر امیر مؤمنان سلام الله علیه، عقیل، آمد به امیر مؤمنان گفت که علی جان چرا ازدواج نمی کنی؟ برادر بزرگتر بود عقیل. امیر مؤمنان فرمودن که خب هیجتم نیسا کنن، در روایت هست اشک حضرت جاری شد، فرمود دوباره منو یاد مسئله ازدواج انداختی. خب حالا دیدم گاهی یه قصه ای تو زندگیش داره، یه جوری باش کنار میاد، فراموش میکنه، یه کاری برای خودش درست میکنه، یادش بره. فرمود دوباره یاد من انداختی. خب
میدونی به تعبیر ما دست رو دلم نذار،
دست رو دلم نذار. میدونی که من مایلم با فاطمه زهرا سلام الله علیها ازدواج کنم و وضع مالی دستم خالیه، نمیتونم. عقیل گفت نه، پیامبر که دنبال مسائل مالی نیست، و بیا ببین. بالاخره تشویق کرد امیر مؤمنان سلام الله علیه این برادر بزرگتر و رفتن. حالا داستان خیلی زیباست و مفصل، من میخوام فقط نکاتی که به بحثمون مربوط میشه اشاره کنم. پیامبر خدا به امیر مؤمنان سلام الله علیه فرمودن که خب چی داری علی جان؟ گفت آقا جان شما میدونید من چی دارم؟ هیچی ندارم. خب معروف داستان زرهشون رو، امیر مؤمنان زرهشون رو تقدیم رسول الله کردن به پیامبر خدا به عنوان خرجا و هزینه های تهیه جهیزیه صدیقه طاهره سلام الله علیه، خرج عروسی فاطمه زهرا. پیامبر خدا فرمودن که علی جان خب لابد دلل ولیمت للعرس من ولیمت، مستحب 5 خوب آدم یه مهمانی بده، دستور اسلامی استحباب داره. ولیمه یعنی همین اطعام، مهمانی کردن. لابد دلل عرس من ولیمت، عروسی ولیمه میخواد. یه مهمونی نمیخواییم بدیم برای ازدواج امیر با فاطمه زهرا. امیر مؤمنان عرض کرد که آقا جان شما باز وضع من خبر دارید که من دستم خالیه. خیلی جالبه، سعد معاذ اونجا بود، گفت یا رسول الله ما بانی سفره میشه. بعضی از انصار هم بودن، اصحاب، گفتن ما بانی سفره،
اونو تقبل کردن،
قبول کردن مهمانی رو
بده.
خب کجا باشه این مهمانی، محلش، تالارش کجا باشه؟ تالار عروسی که نداشتن، گفتن تو خود مسجد النبی. تالار عروسی شد مسجد النبی. امیر مؤمنان میخواستن فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به خانه خود ببرن، خانه نداشتن. اینجا دیگه عروس خانم پادر میانی کردن، به پدر بزرگوارشون عرضه داشتن یا رسول الله، حارثه ابن نعمان اتاق خالی داره، شما یه اتاق برای ما بگیریم، ما بریم برای عروسیمون بریم خانه جدید رو تشکیل بدیم. پیامبر فرمود انی لاستحی، من از بس از حارثه ابن نعمان خونه گرفتم برای کارهای مختلف دیگه حیا میکنم بهش بگم. خودش متوجه شد، شنید این جمله رو که پیامبر دنبال یه خانه میگرد. بله، حارثه ابن نعمان آمد گفت یا رسول الله جان من، مال من، همه هستی من به فدای شما باد. پس یه کسی بانی سفره مهمانی شد، یه کسی بانی محل زندگی و خانه و اتاق زندگی امیر مؤمنان و فاطمه زهرا شد. تالار عروسیشون هم مسجد النبی بود. جهیزی هم وقتی آوردن، فراوان این جمله رو شاید بینندگان شنیده باشن، پیامبر خدا نگاهشون که افتاد به جهیزی فاطمه زهرا سلام الله علیها، اشک شوقشون جاری شد، دعا کردن اللهم بارک لقوم جل آنیتهم الخزف. عرضشون خدای مبارک، نگاه کردن همه، بیشتر ظرفا گلیه، یک کاسه گلی، یک کوزه گلی، یک لیوان گلی، یک مشقاب گلی. عرضشون خدای مبارک بگردن این زندگی که تمام ظرفش یا بیشتر ظروفش از گل هست، مبارک بگردن. این کل جهیزیه است، اونم بانی خانه، اونم بانی سفره، اونم دست خالی امیر مؤمنان،
اونم محل عروسی،
اونم محل عروسی، تالار عروسی. و جالبه در روایت هست وقتی امیر مؤمنان زرهشون رو داد، چیزی نداشتن دیگه، زرهشون رو دادن برای این هزینه ها، اون صحابی که زره رو خریداری کرد و پول زره رو داد، دوباره زره رو به امیر مؤمنان پس داد، گفت شما مرد میدان نبردی، احتیاج به این زره
دارید، آدم با معرفتی.
بله، اونم زره رو پس داد. ببین کل زندگی امیر مؤمنان و فاطمه زهرا سلام الله علیها است. شاید بینندگان بگن آقا این حرفا قدیمی شده دیگه، نگید اینها رو، چه فایده داره، فقط ما از زندگی بشنیم. من میگم امکان داره، یعنی اگر امروز هم ما بیایم دست یاری به هم دیگه بدیم بازم میشه، اگر توقعات رو کم بکنیم امکان داره. ما الان نشستیم کنار، به داد هم که نمیرسیم، سراغ هم دیگه که نمیریم، حتی خویشاوندان از هم خبر ندارن، گرفتاریای همو نمیشناسن، نمیدونن، بدونن هم کمک نمیکنن، توقعات هم رفته یه حد بالا. خب قهرن
همه چی گره میخوره دیگه،
این آمارها میره بالا دیگه. من شب گذشته یه جایی بودم، این به اصطلاح آقایینی بودن که یه صنف همین لوازم خانگی، گفتم ما فردا میخواییم در این موضوع صحبت کنیم، الان مردم رو هم میگن آقا جهیزیه ها خیلی سنگینه، به نظر شما امروز میشه؟ خب اینا تو همین صنف بودن، این تمامشون تو این صنف، دست به قلم بردن و گفتن آقا ما لیست جهیزیه کامل به شما میدیم. ببین همین الانم با همه این، البته ما عرض کردم توقعاتو کم بکنیم.
بله.
لیستو برای من نوشتن، جالبه، حالا من یه چند قلمشو بخونم که
شاید یعنی برآورد قیمت کردن که مثلا این جهیزیه به طور متوسط چقدر هزینه داره.
حالا بینندگان ببینن هر کجاش، من به اینا گفتم اگر یه وقت کم و زیاد بگید، شما یه سنفید، مردم میان سراغ، گفتن نه ما پا حرفمون ایستادیم.
اون دفعه شما گفته بودید یخچال 700 تومان، بعضیا گفتن آخه مگه یخچال 700 تومانی دارید؟
خیلی پیام داده بودن. آره، ببینید من باز میگم، البته اگر یه سری مشکلات اقتصادی تو کشور نبود، اگر دولت بهتر از اینها میتونست کمک بکنه، اگر بعضی از این فسادهای اقتصادی نبود، اگه بانک‌ها انصاف داشتن با مردم کنار میآمدن، گفتیم الان 36 ساله یه بانک ورشکست نشده، نصف مردم ایران وام گرفتن و گرفتار شدن، اگر اونا نبود شأن مردم ما خیلی بالاتر از اینه. ما منکر نیستیم، همین اول بگیم این لیست رو می‌خوایم بخونیم، نگین آقا چرا اینقدر شأن، نه میگیم، ولی در عین حال با این مشکلات میشه اینجوری کنار آمد. اون جلسه نگفتم، گفتم یه آقای، گفت آقای یخچال فریزر شما بانی میشین؟ گفتم بسم الله. چقدر؟ گفت دو نفرن، دو تا عروس داماد، من 5 میلیون به اسم شما نوشتم.
دو تا دو 500 در
دو تا دو میلیون و 500 بودم. چه خبره؟ یخچال فریزر رو چقدر در نظر گرفتی؟ من یه حتما اول ازدواج ماها اینجوری بود. حالا یه وقت انسان زندگیش پیشرفت کرد، نعمت استفاده کنه، اینا همه حق ما هست، حق مسلمانه از صنعت پیشرفته استفاده. ولی حالا یه عروس داماد اول زندگی لازم نیست از این یخچال فریزرای دو دره‌ای که من هنوزم اسمش یادم یتم یخ درست میکنه، چی
ساید بای ساید،
حالا یاد نمیگیریم الان، حالا از اینا حالا لازم نیست اول زندگی از اینا داشته باش، حالا نداشته باش.
بله
این لیست از اون یخچال فریزرا نیست، از اون واسه ولی یه زندگی آبرومند،
یعنی با این لوازم میتونن یه زندگی رو راه بندازن. بله
این یخچال فریزر نوشته 20 فوت 950 هزار تومان. 200 تومان گرونش کردن، دیدن ما خیلی جدی داریم میگیم.
خب 950
هزار. اجاق گاز 5 شعله طرح فر نوشتن 300 هزار تومان. بخاری گازی 200 هزار تومان. سرویس آرکوپال 300 هزار تومان. لباسشویی 2 قلو 7 کیلو. حالا بالا نگین آقا ما لباسشویی می‌خوایم نمی‌دونم، نه حالا با همین اول زندگی ما همین بوده 400 هزار تومان. پنکه پای بلند با کنترل، کنترل هم داره 150 هزار تومان. فرش 12 متری 750 هزار تومان. جارو برقی 300 هزار تومان. چرخ گوش 200 هزار تومان. خوبه دیگه؟
خوبه. بله
پلوبز برقی 200 هزار تومان. خوبه؟
خوبه.
حالا پلوبز هم نباشه خیلی به جای
اتفاقی نمیافته،
از این چیزاست که خانمای چند روز باش غذا درست میکنن بعد میذارن کنار. بله آب میوه گیری هم توش هست 200 هزار تومان. اتو بخار هم داره 100 هزار تومان. زودپز 200 هزار تومان. چرخ خیاطی 200 هزار تومان. سرویس پلاستیک کامل، چون من گفتم کمش نگذارید، ما یه وقت کسی نگی آقا، اینم 250 هزار تومان. سرویس قاشق چنگال هم 250 هزار تومان. آخریش هم پتو وسائل خواب، نمیدونم لحاف و چی و چی، اینم 500 هزار. این 17 قلم. این 17 قلم
چقدر
جمعش شده؟ 5 میلیون و 500 هزار تومان.
آها با 5 میلیون و 500 هزار تومان یه جهیزیه کامل.
این 17 قلم. من گفتم شاید فکر کردم دو سه قلم مثلا الان میگن آقا تلویزیونش شما نگفت. حالا تلویزیونش نباید حتما گفتیم، از اون LCD ها و چی میگن از اینایی که پیشرفته ها، حالا از اونا نباش، یه تلویزیون بگن آقا یه دونه فرش هم مثلا کمه، شما گو یه فرش، حالا یه فرش هم اضافه کنید، یه چند تا اگه واقعا ما کم گفتیم بینندگان اون کم بوداش هم بگن آقا 5 میلیون و 500 هزار تومان نه، بفرمایید 7 میلیون تومان، بفرمایید 8، بفرمایید 10 میلیون تومان. الان دولت اعلان کرده انشالله که پای این حرفشون بمونن و جدی مردمو بدون زحمت و پیچیدگی این کار انجام بدن، گفتن 10 میلیون جهیزیه میدی. من به نظرم میشه امروز اگر ما توقعات کم کنیم، اگه قانع باشیم، اگه راضی باشیم، حالا یا دولت واقعا 10 میلیون با حرفش باشه و مثل قصه وام ازدواج طولش نده با ما، الان گفتن به جای وام ازدواج 10 میلیون جهیزیه میدن.
بله کالا میدن و لوازم خانگی.
لوازم واقعا میشه اگه ما تا ببینیم، این قشنگ نیست که ما امروز نشستیم خیلی هم گل و بلبل و شاد و شنگل، الحمدلله روز ازدواج امیر مومنان فوت، واقعا هم خوشحالیم، شادیم، باید هم شاد باشیم، بیایم بنشینیم بگیم پیامبر خدا اشک چشمشون جاری شد وقتی جهیزیه فاطمه زهرا، اشک شوق بود البته، جاری شد، بانی قضا یکی شد، تالارش هم تو مسجد بود و عرض کنم که زندگی اینقدر ساده و جهیزیهش و حضرت زرهش و فروخت و اون آقا هم زره و دوباره برگردوند و حارثت ابن نعمان هم، اینا رو فقط افسانه نمیخوایم بگیم.
حالا تو یه نکته، خیلی از اینا به نوع نگاه ما برمیگرده. بله. تو هم پیامایی که آجای ماندگاری اینجا بودن ما میخوندیم، یه دختر خانمی نوشته بود با 10 میلیون جهیزی میگفت سرم پایین، آخه واقعا چرا؟
بله این هست، این فرهنگ سازی که شما فرمود همینه، الان همینی که ما لیستی خون، من یقین دارم امروز پیام هامون خیلی زیاد میشه، حتما یه عده میگن آقا شما دارید مردم رو تحقیر میکنین، چی بود این 17 قلمی که شما خوندید، نه خیر این آقا یخچال 950 هزار تومانی چیه، نمیدونم فرشه. بله خدا کنه که ما شایسته، مردم ما شایسته خیلی بهتر از این، ما منکر نیستیم، اما من میخوام بگم چرا این که شما میفرمایید واقعا کسی بگه آقا من خجالت میکشم سرم پایینه که مثلا بگم جهیزیم اینه، بگم یخچال فریزرم مثلا از اون، حالا اون مدل اونجوری نیست، بگم تلویزیونم مدل اونجوری نیست، بگم این فرهنگ سازی ها خیلی مهمه.
بله
البته بازم تاکید میکنم ملت واقعا شایسته بیش از اینا، انشالله که یه روزی برسیم این مشکلات برطرف بشه، دولت بیشتر به این گرفتاری های مردم مخصوصا جوان ها برسن، هر جوانی 50 میلیون وام ازدواج بهش بدن، 100 میلیون وام اشتغال بهش بدن، آرزوی ماست.
ولی با شرایط موجود ازدواج رو به خاطر این نکته ها به تأخیر
میندازه. اون 12 میلیون خواب رو بعد از چشم ما ببره. عرض کردم واقعا روز شادی نمیخوام اینجا، ولی من اگر جای تصمیم گیرنده ها بودم اول اخبار ساعت 14 میگفتم انا لله و انا الیه راجعون. مردم خوب گوش بکنن، انا لله مال مصیبت بزرگی میگن. این مصیبت بزرگیه، کشور 70 میلیون 12 میلیون هم چون این سالی از کنارش بگذرید. این یه مسئله است. پس مسئله اولی است که دست یاری بدیم. اینا کم شده امروز. الان چند تا از مساجد ما صندوق قرض الحسنه داره که یک جوان بتونه به راحتی اول زندگیش 5 میلیون 10 میلیون راحت وام بگیره، راحت هم قسطشو بده. چند تا از مساجد ما، محلات ما، البته دولت این وظیفه، ولی حالا داریم خودمون رو میگیم، چند نفر این کارو میکنن؟
خیلی کم. خیلی.
دست همدیگه رو نمیگیریم تو کارهای خیر، شراکت. این یکی، دست همدیگه رو بگیریم. دوم، خودمون تجملات و تشریفات رو کم بکنیم. بحث سوم، الان بینندگان پیام میدن، یه لحظه نگه دست نگه دارید پیام ها رو. الان پیام میدن که آقا شما زندگی جهیزیه رو قانع درست کردید، کار جوان به کجا میرسه، اشتغالش چی؟ اگر یادتون باشه ما 3 جلسه مفصل راجع به اشتغال صحبت کردیم، اشتغال بانوان. گفتم الان امروز در کشور ما قریب 2 میلیون 3 میلیون، آمار دقیق نیست، بانوان سر کارن. خب معادل همین هم جوان ها نشستن تو خونه بیکارن. ما میخواییم باور بکنیم، بالاخره حقیقت بپذیریم دیگه. 2 میلیون 3 میلیون خانم ها سر کارن، همین مقدارم هم جوان ها نشستن تو خونه، جا به جا شده، خانم ها رفتن اونجا شد. فقط اشتغال مفصل اونجا گفتیم مجالس، ما مخالف اشتغال های خوب نیستیم، یه وقتی اشتغال خیلی خوبیه. گفتیم دست خانمایی که درس خوندن، تحصیلات خوب مفید در رشته های پزشکی، خانم ها دیگه امروز نیاز ندارن مراجعه به مردها، یا زنانی که سرپرست خانواده هست. این بحث جداست.
بله، مفصل به سایتمون هم دوستان میتونن مراجعه بکنن، هست اونجا. بله.
اگر کسی الان فقط تو این 3 دقیقه برنامه میبینه یا چی میخوان بگن تو اشتغال، نه اشتغال بحث مفصل 3 جلسه ما گفتیم، ولی میخوام بگم امروز همین که با شما اشاره فرمودین یا جای ماندگاری در پیام هاشون داشتن، ببین این که ما الان اشتغال رو به عنوان یک ارزش داریم معرفی می‌کنیم. یعنی خانم اگر اشتغال نداشته باشه احساس کمبود میکنه. باور کنید خانم‌ها یه وقت مثلا یه جایی میخوان یه فرمی پر بکنن، مشخصات، خب چیه خانم؟ اسمتون، فامیلیتون، تحصیلاتون، شغلتون. بنویسه خانه‌دار، واقعا خجالت میکشه. آخه خانه‌داری هم شد شغل، مادری شغل نیست. خب میاد جا به جا کردیم دیگه، خانم‌ها شدن شاغل، 2 میلیون 3 میلیون جوون نشسته اونجا بیکار،
یعنی فرصت شغل در اختیار اونها،
در اختیار اینها قرار داره. یه وقت ما میگیم آقا نمیشه و باید حتما خانم‌ها باشن و کنوانسیون‌های جهانی و بین المللی و باید جواب اینا رو بدیم، ما نمیدونم. یه وقت قرآن و دین رو قبول داریم، نؤمن به بعضن و نکفر به بعض، که نمیشه. علامه طباطبایی این جمله رو ازشون خیلی زیباست، مرحوم علامه طباطبایی میفرماد شما 10 سال حکومت پیامبر رو ببینید، 5 سال حکومت امیرالمومنین رو هم ببینید، 15 سال ما نمونه حکومت اسلامی در حد خودش داشتیم دیگه.
بله.
ولو امیرالمومنین موفق نشدن، درگیر سه جنگ سنگین شدن، نتونستن اون نمونه ایدئال رو، ولی 5 سال حضرت حکومت داشتیم. پیامبر هم 10 سال تو مدینه حکومت داشت. علامه طباطبایی میفرمود تاریخ اسلام هم که گم نشده که، برید تاریخ اسلام ببینید. تو اون 10 سال، تو این 5 سال، 15 سال، نه پیامبر نه امیرالمومنین لم یول امرأتن، به یک زن یک مسند مدیریتی رده بالا ندادن. یه فرماندار زن در زمان حکومت پیامبر و امیرالمومنین ببینید، یه استاندار زن ببینید. حالا امروز الان 36 ساله هر کس وقتی میخواد از مردم رأی بگیره میگه آقا من بیام خانم‌ها رو میارم تو مثلا تو پست‌های مدیریتی. آخه چرا؟ چرا نمیخوای بپذیریم 3 میلیون این طرف نشستن سر میز اداره، 3 میلیون بیکار اون طرف جوونا نشستن
با اون آفات فراوانی که بیکاری داره؟
این هم مسئله سوم. ببینید یه وقت خوندیم اینا ان الله لا یغیر ما بقوم ان آیه رو همه ازن بلدن، حتی یغیر ما به
انفسهم.
خدا از آسمان نمیاد زمین به یا آقا این کارو بکنید این کارو بکن، اینو بردار اونو بردار. ما بیان روشنه، تکلیف معلومه، این ما هستیم که باید عمل بکنیم. این هم یه مطلبه. مطلب سومی که من اشاره کنم، الان باز بینندگان عزیز حتما جلو جلو پیام دادن یک کمی صبر کنن، بحث مهریه ها هست، یه بحث
جهیزیه
هست. بله. واقعا بحث مهریه ما، خب ببین مهریه ما خودمون الان مشکل کردیم کار رو. این مهریه های سنگینی که ما درست کردیم، همین که شما نمیفرمایید باز مثلا 10 میلیون جهیزیه میگه سرم پایینه، باور کنید الان متاسفانه بگی آقا مهریه‌تون چقدره، من خجالت میکشم روز ازدواج امیرمون من فاطمه زهرا سلام الله، الان خانمایی بخوان بگن 4 دسته که کم خجالت میکشم.
بله متاسفم،
باور کن خجالت. مثلا یه خانمی الان بخواد بگه 5 سکه مثلا به نام 5 تن، خجالت میکشم. بگن 5 سکه خجالت داره، بگن 14 سکه خجالت، اما بگو 500 تا، بگو 1000، این قشنگه.
یعنی شأنو در این میدونیم،
در این میدونیم الان،
در زیادی
ما غلط. این که اشاره فرمودید شما کارهای فرهنگی، یکیش همینه دیگه. کی باید جا بیفته که آقا نه به خدا 14 تا سکه اشکال نداره. ببینید مهریه فاطمه زهرا سلام الله علیها، روز ازدواج میخوایم یه درسی بگیریم، و الا برای چی میخونیم اینا رو؟ تاریخ که نمیخوایم بخونیم، مجال برای تاریخ خوندن که نیست، وقت خیلی کمه. وقت نه فقط تاریخ بخونیم و بگذریم از کنارش. اونا یه چهرهای آسمانی بودن، هیچ ربطی هم به ما ندارن. الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم، شما بهتر میدونید 3000 تا زندانی مهریه تو زندان، 3000 جوان الان در زندانن به خاطر مهریه. نباید این 3000 تا اونجا باشن، ولی چرا؟ برای اینکه روزی که خواسته عقد بخونه گرم بوده، خجالت کشیده، یا مثلا همین حرفا که آقا دیگه کمتر از این نمیشه، بنویس آقا چقدر، بنویس 500 تا بنویس. من باور کنید آقای شهیدی، دوستان میترسن فکر کنن مزاح شوخی، خدا میدونه مزاح نیست، شوخی نیست، جدی میگم. یه جوانی اومد، البته در اینجا نه، یه جای دیگه بودیم، مثلا در ایران نبود، برای عقد ازدواج میشه. من گفتم راجع به مهریه توافق کردین؟ گفت بله. بخونید عقد و مهرم. گفتم که خب بسم الله، چقدر توافق کردید؟ گفت که اون آقای داماد خودشم گفت. گفت توافق کردم 10000 سکه باهات.
10000 سکه؟
10000 سکه باهات. گفتم 10000 سکه میدونی یعنی چی؟ موجد تو استانه، 10000 سکه همینجوری. گفت آقا شما نمیدونی عشق یعنی چی؟ به من میگفت. گفتم خب برو یه جای عقدتو بخون که بدونن عشق یعنی چی. گفت شما باید بخونی. گفتم نه، الزامی نداره، من مجبور نیستم.
بایدی در کار.
برو یه دیگه بخون. بالاخره با هزار زحمت راضیش کردیم. آمد پایین، آمد پایین، دیگه از هزار تا کمتر نتونستم. دیگه یه وقت میره خدای نکرده بدون عقد، دیگه مجبور شدیم عقد با هزار تا خوندیم. به جان خودم سر هفته دوباره اومد. گفتم چی شد؟ دوباره گفتم میخوام از هم جداش. گفتم خب یه هفته. گفت بله. چطوری؟ گفت دیگه. گفتم خب برو 500 تاشو بیار از اون سکه ها رو تا ببینیم عشق یعنی چیه. تو برو خدا رو شکر کن که من از 10000 تا رسوندم به 1000 تا. 500 تاشو بیار قبل از عروسی، باید 500 تا برگردونه دیگه. بعدم که 1000 تا مهریه رو باید، مهریه دین دیگه.
بله.
الان ببین بارها ما این مسئله رو گفتیم، اینجا اشاره کردیم، روایت داریم، من امهر مهرن ثم لا ينوي قضاءها. آین دامودایی که انشالله میخواید ازدواج کنید، من امهر، پیامبر فرمود کسی که مهری تعیین میکنه لا ينوي، میگه آقا کی داد کی گرفت، همین که ما میگیم.
بله متاسفانه.
کان به منزلت سارق، مثل دزده. دزد فقط نیست که از دیوار خانه مردم میره بالا، یه دزد این است که مهر میکنه میگه آقا کی داد کی گرفت، کی میخواد بده، بنویس آقا.
یعنی قصد نداره بده در واقع.
این روایت ها، من ام هر مهرن ثم لا ينوي قضا، نیت دادنشو نداره، میگه آقا کی میتونید بگیرید. کانا به منزلت سارق، یه دینه یه بدهی.
واقعا به همین شدت دیگه،
همینجوری اصلا به هم خورد دیگه. میشم میفهمید فرهنگ واقعا همینطوره. این کسی میگه رفتم خانه امام حسین علیه السلام، داستان جالبیه، رفتم خانه سید الشهدا سلام الله علیه، دیدم آقا پرده هاشونو نو کردن. گفتم آقا مبارکه، پرده خونه عوض میکنید؟ حضرت فرمودن نه، من نکردم، مهر همسرمو دادم، همسر رفته این پرده ها رو عوض کرد. یعنی ائمه بلافاصله بعد از عقد مهر میدادن، بلافاصله میدادن. آقا موسی بن جعفر فرمودن ما اهل بیتی هستیم که مهر همسرانمون رو از پاکترین اموالمون میدیم. از پاکترین. خیلی جالبه، فرمودی که هزینه حجمونی که مهرمون، یعنی هزینه حج با مهریه که میدونه، از پاکترین اموال فوری هم میدن. ما بگیم آقا جون ما شیعیان شما اهل بیت هستیم که از اول میگیم کی داده
کی گرفته، کی گرفته؟
کانه به منزلت ساره. یه داستانی از امام جواد سلام الله علیه بخونم، جالب برای بینندگان عزیز، چون دیروزم روز شهادت حضرت بود. این خیلی جالبه، مرحوم سید ابن طاووس رضوان الله علیه یه کتابی داره مهج الدعوات، ایشون 15 کتاب در موضوع دعا داره، یکیش اینه. امام جواد علیه السلام وقتی ازدواج کردن، خب دستشون خالی بود از مال دنیا، خالیه خالی، مهر همسرشون چی قرار دادن؟ این عبارت اینه، حضرت فرمودن ان لکل زوجتن صداقا، هر همسری حق داره مهر داشته باشه.
بله.
وقد جعل الله اموالنا فی الاخره، خدا اینجا به ما چیزی نداده، اموال ما تو آخرت، خدا قیامت به ما میده، اینجا هیچی نداره. مؤجله مذخوره هناك، خدا اونجا برامون ذخیره کرده، ما اینجا چیزی نداریم. وقد امهرتو، مهر همسرم رو الوسائل الى المسائل. الوسائل مسائل این چیه؟ حضرت فرمودن یه مناجاتیه پدرم به من داده، امام رضا. امام رضا از پدرشون تا میرسد به جبرائیل، خداوند متعال به پیامبر داده یه مناجات خیلی قشنگ و زیباییه. 10 صفحه هست، 10 صفحه مناجات بسیار زیباییه، به یادگار مونده برای امام جواد علیه السلام از اجداد بزرگوارشون. خداوند به پیامبر خطاب کرد: هذه مفاتیح و کنوز دنیا و الاخره. اینا کلیدهای گنج دنیا و آخرت. گنج دنیا همش این طلا و نقره نیست که، با نیاز به معارف دین و باورهای خوب اونا گنج نیست. چجور زندگی کنیم، آرامش در زندگی گنج نیست. امام جواد مهر همسر خودشون رو مجموعه این مناجات ها قرار داد. حالا کتابچه‌ای بوده یا نه همین تعلیمش، میدونید تعلیم هم میتونه مهر باشه. در تاریخ اسلام داشتیم بعضی هم میامدن گفتن هیچی نداریم، پیامبر میفرمون مثلا قرآن رو یاد همسرت بده. مهر همسرش تعلیم قرآن بوده، تعلیم این مناجات، یا نه کتابچه‌ای بوده. امام جواد اینو مهر همسر خودش قرار داده. الان بینندگان میگن بابا این آقا کجا اومده مهر همسرمون تعلیم قرآن باشه؟ من نمیگم مهر همسر آقا تعلیم قرآن قرار نده، ولی 10,000 سکم قرار نده.
آخه این نکته هم از خدای حسینی. ببینید تو بحث ازدواج بالاخره این مقوله بسیار پیچیده، یا باید چند بعدی نگاش کرد. اگر مهر پایین باشه میگن آقایون ممکنه که وسوسه بشن، مثلا هر وقت دلشون خواست زنشون طلاق بدن. یا اگر مهر بالا باشه ممکنه خانم ها وسوسه بشن. بالاخره یه چیزی باید باشه، یه تعادلی باید باشه.
من نمیگم مهر امام جواد سلام الله علیه، من هیچ ادعایی نکردم، ولی میگم الان این مسابقه ای هم که ما الان تو زندگی داریم مسابقه ها درسته،
یعنی چشم و همچشمی به مهریه هم سرایت کرده متأسفانه.
الان مهریه رو این اگر این دختر خاله مثلا میخواد مهریه، مهریه‌تون چقدر باشه؟ اول تتوشی در میاره اون دختر خالش چقدر، دختر عمش چقدر، دختر دایش، چشمونو بعد بتره کنه، از اون کمتر نباشه.
و کم باشه دوباره باز به سرشو بندازه.
همینجوری مساحسان، همینجوری مسابقه. اون که اول ازدواج کرده برده، اون بعدیا هی میخوان رعایت حال اونا رو بکنن، هی میرن بالاتر. شما الان ببینید تو ازدواج های امروز، خدایش آقای شریعتی صادقانه ما با هم بود بینندگان دیگه، یک خانه و یک خانواده ایم، صادقانه بپرسیم چی میپرسید داماد میاد خونتون، خواستگار میاد چی میپرسید؟ باور کنید خیلی نگه، ما روز شبی نیست که جوونا میگن، پدر مادران میگن، هر کجا ما میریم میگن آقا دعا کنید برای ازدواج فرزندانمون.
بله
دختر
مکرر.
و پسر.
بله
دختر و پسر. خب همه درست دعا، خب بعد از دعا باید چیکار کرد؟
ما چیکار کردیم؟ فهم ما چقدره؟
الان خواستگار اومده چی میپرسیم؟
خونه داره، ماشین داره،
ماشین داره. آقا ماشین دارم، چی داری؟ پرای برو فکر کنیم. خونه داری؟ بله خونم دارم. کجا؟ یه واحد آپارتمان 80 متر اجاره. اجاره آپارتمان 80 متر. اینم از خونش، اونم از ماشینش. شغل داری؟ حالا یه تلاشی داریم میکنیم، یا اصلا شغلا رو فقط شغلای مدیریتی استخدام باشه، یه حقوق بالایی باشه. مهریه‌ها که مهریه‌های سنگینه. اول زندگی می‌نویسه خرید چقدر، نمی‌دونم خرید بازار چقدر، تالارش کجا باشه. خب اصلا این 10 میلیون لیستی که من خونه الان می‌دونم، یاد می‌خندن. میگن این 10 میلیون پول یه شب سلس تالار ما نمیشه. خب بله ما همین راست هم میگه. همینجوری کردیم دیگه. مثلا دیگه کجا کسی می‌خندن الان میگیم آقا مثلا بیا دغدغه ازدواج شو.
همین اتفاق افتاده که اون 12 میلیون به وجود اومدن در آستانه سن ازدواج.
یعنی الان تالارها رو سنگین گرفتیم، جهیزیه‌ها رو سنگین گرفتیم، مهریه‌ها رو سنگین گرفتیم، شرط شغل و خانه گذاشتیم، جای همه اینا رو پیچیده‌اش کردیم. یادمون رفته که بپرسیم از آقای داماد وقتی میاد، خب آقای داماد یه تحقیق هم بکن اخلاقش چطوره. اخلاقه رو یادمون میره.
تا میگن ماشین مدل بالا، اولویت های خیلی خیلی پایین،
ماشین و خانه و نمیدونم اینا رو که یاد، اینا رو خوب سوال میکنه، اینا خوب باشه اخلاقه رو نمیپرسیم. ما بعد از 2 ماه میبینیم مثلا جوانه خدای نکرده معتاده، خدای نکرده گرفتار شرب خمره، گرفتار جوون، رفقای بده، حالا این میزنه تو سرش.
چون تنها چیزی که برام مهم نبوده
اینا مهم نبوده. من با اجازهتون یه جمله دیگه میگم تمام کنم، عذر میخوام. اینم خیلی جالبه، شیخ طوسی داستانی نقل میکنه رضوان الله علیه، یکی از اصحاب امام جواد علیه السلام نامه نوشت به امام جواد، چنده نامه امروز زمان ماست. باور کنید امام جواد سلام الله امام زمان بودن، همه این نامه رو مینوشت. نامه نوشت به امام جواد علیه السلام، علی ابن اسباد از اصحاب حضرت، گفت آقا من چه کنم، چند تا دختر دارم، خواستگارایی که میان هم کفش نیستن، لا یجد احدا كتب انه لا یجد احدا مثل اینا، مما به اصطلاح باید هم کف باشه دیگه، پسر و دختر کفشون ندارم، هم کف برای بچه هم نمیان، دخترام موندن تو خونه. به امام جواد علیه السلام نامه نوشت. از این نامه استفاده میشه، بعد از جوابی که حضرت دادن اون چه کفی میخواسته که هم کف باشن؟ درسته در ازدواجم واقعا باید هم کف باشن، ولی در چی باید کف باشه؟ او ظاهرا دلش میخواسته مثلا اگر یه مقام بالایی داره، یه موقعیت شأن بالایی داره، وضع مالی فوق العاده ای داره، حتما یه خواستگاری بیاد در این حد. آقا من سرمایه دارم، من کارخانه دارم، من مثلا مغازه دارم، من وضع مالیم خیلی خوبه، چطور دخترم بدم به یه جوانی که هیچی آه در بساط نداره؟ خدا میدونه آشیت من مشهدی خانمی انگار دیروز بود، البته قضیه مال مدت پیش، گفت خواستگار اومده برای دخترم، همه چیزش خوبه، فقط سر مهر ما اختلاف داریم. من گفتم تو رو خدا اگه همه چیزش خوبه دستی یه چیزی بدید دخترتون رو عقدشو بخونه. حال دستی که میگم شوخیه و خدا نکنه خانم ها شکایت نکنه، نه باید همه عالمو مهر خانم ها کرد، این چارت سکه که دیگه چیزی نیست. ولی من گفتم تو رو خدا اگه جوون گفت خیلی خوبه، گفتم اگه اخلاقش خوبه تو رو قسمش دادم تو صحنه امام رضا، گفتم تو رو به این امام رضا نگذارین داماد از دست بره.
اگه همه چیزش خوبه،
اگه اخلاقش خوبه، اگه دین داره، به خاطر فقر جوابش نکن، به خاطر اینکه نمیتونه مهریه سنگین بده، نمیتونه نمیدونه اینا، تو رو خدا ردش نکن، نگه داماد خوب پیدا نمیشه. داماد خوب بود میگه ما معطلش. این به امام جواد نوشت که آقا من چیکار بکنم دخترام مونده. پیداست این چی میخواسته؟
مال و مقام میخواسته.
آره مثلا یه موقعیت
فوق،
آره کفیت، این موقعیتش بالا بوده، ثروتش. حضرت خیلی قشنگه داستان، خیلی نوشتن فهمت و ما ذکرته، فهمیدم چیه مشکله. لا تنظر فی ذلک، اینا رو معیار خودت قرار نده. فإن رسول الله قال، امام جماعه سلام الله
علیه،
نوشتن که پیامبر خدا فرمودن اذا جاءکم من ترضون خلقه و دینه فزوجوه، اگر جوانی که آمده خواستگار دخترتون دینش اخلاقش خوبه دختر بهش بدید. خب این حدیث معروفه،
یعنی این باید اولویت باشه،
یه تتمه زیبایی داره. حضرت نمیشتن الا تفعلوا ذلک تکن فتنتون فی الارض و فسادون کبیر، اگر معیارهای ازدواجتون عوض شد، اگر دینداری و اخلاق بود هیچ، اگر معیار دیگر اضافه کردید و دخترها رو ندادید، شوهر ندادید به خاطر اینکه داماد فقیره، به خاطر اینکه داماد شاغل نیست، داماد ماشین نداره، خونه نداره، موقعیت، الا پیامبر فرموده اگر ملاکتون اخلاق و دین نباشه، تکن فتنتون فی الارض و فسادون کبیر، فتنه و فساد بزرگ در زمین پیدا میشه. الان این فتنه و فساد بزرگ در کشور ما هست یا نیست؟ تعارف که نداره که، هست دیگه بابا. نمیشه که ما بگیم آقا 12 میلیون جوان وقتی ازدواجشون ازدواج نکنن، پاک پاکم بمونید، دست به هیچ شمرق، چشماتون ببندید، از خونه بیایید بیرون، چشماتون ببندید برگردید. و وضعی هم که امروز ما تو جامعه میبینیم، آقا شما می مقدس اردبیلی، مقدس اردبیلیش گفت زمینه گناه برای من پیش بیاد، مقدس اردبیلیش گفت نمیدونم، به خدا پناه میبرم. این 12 میلیون مقدس، نمیخوام خدای نکرده این 12 میلیون میگم آقا شما پس آزاد، نه اینا حتما باید پاکی رو حفظ بکنن، دارن هم حفظ میکنن. ولی میگم امام جواد فرمود اگه معیارها رو عوض کردید، پیامبر فرمود تکن فی الارض،
یه بستری رو فراهم کردید متاسفانه،
فتنتون و فسادون کبیر.
بسیار خوب آقا، خیلی ممنون، متشکرم، نکات خوبی رو شنیدیم. انشالله همه زندگی ها سرشار از آرامش باشه، سرشار از زیبایی باشه. انشالله همه جوان ها، دختر خانم ها، آقا پسر ها خوشبخت بشن. همه ازدواج ها انشالله مبارک و پربرکت باشه به برکت این آیه های نورانی. حالا برمیگردیم انشالله در بخش بعدی از حاج‌آقای حسینی خواهیم خواست که حتما برای جوان هامون دعا بکنند و همه دوستان خوبمون آمین بگن. این بحثتون آقای حسینی هم مناسب پدر و مادرها بود و هم مناسب جوانها، و این خودش اتفاق مثبتی بود که در سال روز ازدواج آسمانی حضرت علی و حضرت زهرا علیهم السلام افتاد. این رو به فال نیک میگیریم. خیلی خوب، صفحه 570 آیات پایانی سوره مبارکه معارج و آیات ابتدایی سوره مبارکه نوح در سمت خدای امروز تلاوت میشه. انشالله لحظه لحظه تمام زندگی ها نورانی باشه به نورانیت آیه های قرآن کریم و به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على.
خیلی ارادت داریم، خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم. امروز رو باز هم تبریک و شاد باش میگم و برای همه تون آرزوی خوشبختی میکنم. خیلی تا پایان فرصت نداریم، وقت در اختیار شماست. تاجای حسینی عزیزم،
بله، من فقط یه اشاره کوتاه سوره مبارکه که تلاوت سوره حضرت نوح،
بله،
جالبه، باز از امام جواد سلام الله علیه روایت داریم کسی به حضرت نامه نوشت که آقا من مشکلاتی در زندگیم پیش اومده، چه کنم؟ حضرت فرمودن که عدم قرائت انا ارسلنا نوحا الى قومه، این سوره رو زیاد
زیاد
سوره نوح رو،
بله،
خیلی جالبه. میگه من یک سال خوندم هیچ فرجی نشد، نگفتیم ما گاهی حاجتمون خیلی فوری. دوباره نمیش نامه نمیش که آقا من یک سال خوندم. حضرت فرمود خب انا انزلنا بخون، بس اون یک سال بس. میگه مدتی انا انزلنا خوندم و مشکلم برطرف شد.
خیلی خوب،
این از برکات تلاوت سوره نوح انا انزلنا هست. ولی در این حال یادمون باشه گاهی یک سال طول میکشه یا بیشتر. این یه نکته. یه اشاره‌ای هم بکنم که از یادگارهای امام جواد علیه السلام نماز اول ماه هست. امروز اول ماه
زیحجه،
یادگار امام جواده. فرمودن هر ماه که آمد ماه جدید وقتی رسید دو رکعت، خیلی آسونه.
وقتش که یا جای حسینی
فرق نداره، تا غروب وقت داره، از صبح تا غروب. فقط اینجوری ترتیبش مثل نماز صبح، رکعت اول بعد از هم 50 مرز میخوام 30 مرتبه قل هو الله. خود امام جواد فرمودن مگه یک ماه 30 روز نیست؟ به تعداد روزها یک ماه 30 روزه. رکعت اول 30 تا قل هو الله، رکعت دوم 30 تا انا انزلنا. یادآوریش همین.
چه خوب.
بعد از نمازم یه دعای خیلی کوتاهی داره، حالا دعاشم خوندن و جالب. امام جواد فرمود نماز بخون بعدم صدقه بده، صدقه اول ما یادمون نره.
خیلی خوب.
یعنی فقط هم دعا و بعضی هم میگه نماز هر چی میخوای برات میخونم، اما اسم پول نیار. نه، هم نماز هم صدقه. صدقه رو انشالله کمش نگذاریم دیگه، هر کس در توانش هست. مثلا یکی کسی میتونه 10 تا جهیزیه بده، صدقه یه نفر در این حده.
بله،
10 تا جهیزیه، 10 تا دختر به یاغ روز ازدواج امیرالمومنین. امشب من دیدم خیلی شهرها جشن، 110 تا جهیزیه میخوان برای دختر پسرها، خدا خیرشون بده. از این کار صدقه اینجوریه. وا اونی که در اونی که نه، خب کمتر. من یه مطلبی رو اشاره بکنم، نماز رو یه بار دیگه اشاره میکنم، پس دو رکعت شد. رکعت اول بعد از هم 30 مرتبه سوره قل هو الله،
و در رکعت دوم بعد از هم 30 مرتبه انا انزلنا فی لیله.
آره دعای کوتاه، دعاش هم نخون، دعاش هست تو مفاتی. بعدم صدقه، صدقه رو یادشون.
خیلی وقت ندیم جنبندی از
من دو مطلب خیلی سریع عرض بکنم. ببینید آقای شریعتی، چون این بحث بحث خیلی حساسیه، بینندگان الان حتما پیام دادن، من بگم ببینید ما منصفانه برخورد کردیم. یعنی نگاه دین اینجوریه، ما نمیایم از این طرف بگیم آقا شما جهیزیه رو کم بگیرید اما مهریه رو بالا بگیرید. مهریه هر چی میخواد باشه، مهریه رو بده 1000 سکه، بعد آقا جهیزیه نه آقا گوش نکردی سمت خدا. آقای حسینی چی گفت؟ لیستو نخ، ما لیستو گرفتیم ازش 5,500,000 تومان این جهیزیه و مهر دخترش میکنه 1000 تومان. خوش انصاف، اگه من گفتم مهری جهیزیه 5,500,000 تومان، مهریه رو هم گفتم 14 سکه.
یعنی هر دو طرف رو ببینیم،
یا از اون طرف. آره از اون طرف کی نه جهیزیه‌شو بگیره کی مهریه‌شو بگیره. یه دمی میگن آقا مهری نشینی، آقا چی گفت مهریه؟ اون 14 سکه. امروز هم تو خدا گوش نکردی 14 سکه. اون وقت انتظار داشته باشه جهیزیه عرض کنم که اینو یک نکته. نکته دومی که من اشاره کنم، ببین ما در بحث اشتغال بانوان چشم بسته مخالفت نکردیم، 3 جلسه مفصل گفتیم ما 3 دسته رو مخلصشون هم هستیم که اینا دنبال اشتغاله. یه عده کسایی که یه شغل‌هایی که واقعاً ضروریه در جامعه، خانمایی که رشته‌های پزشکی دارن، معلمی دارن، استاد دانشگاه هستن، ما چقدر دعا کردیم به این بانوانی که آمدن این رشته‌ها رو. ما قبل از انقلاب حتی در پزشکی مردها محتاج پزشکی هندی اینجا داشتیم، اوائل انقلاب و قبل از انقلاب. خدا خیر بده به اون بانوانی که جراح متخصص زنان زایمان، تخصص‌های فراوان، خانوما دیگه نیازی نیست، اونایی که پزشکی میخونن، معلمی هستن، استاد،
این
پرستارهای یا دسته دوم سرپرستای خانواده. ای کاش یه وقتی به جای میرسیم دولت اینا رو بی‌نیاز میکرد از کار، ولی حالا که نکرده. خانمایی که سرپرست خانواده، اینا چاره‌ای ندارن جز اشتغال. اما نه، یه سری شغلایی هست که ضرورتی نداره. خانم منشی، با خدا میدونه من قصه میخورم، به قدری به این حقوق کم 150,000 تا 200,000 مثلا نان، اگه واقعا این وقت نان‌آور خانواده است باز هیچ بحثی نیست. اگر این ستا نیست، ضرورتی نداره، شغل حساسی نیست، سرپرستم نیست، نان‌آور نیست، کمک خرجی دیگری نیست، به ما بگن چه ضرورتی داره.
بسیار ممنون، متشکرم حاج حسین، خیلی بحث خوبی بود، خیلی من استفاده کردم، ان شاء الله دوستان خوبمون هم استفاده کرده باشن. بعد خداحافظی بکنیم، یادآوری میکنم که فردا ان شاء الله با حضور آقای دکتر رفیع ما خدمتتون خواهیم بود.
ما پیشاپیش با آقای دکتر رفیع هم خیر مقدم میگیم، خیلی خیلی خوشحالیم که ایشون به جمع، واقعا خوشحال شدیم، الحمدلله
خدا رو شکر. خیلی منتظر حضور ایشون بودیم،
از همین امروز امشب رفتیم زود شب میخوابیم که فردا صبح اول وقت بشینیم برنامه آقای دکتر رفیع
ما جا دعا بکنید و خداحافظی بکنید.
ازمه چین بحث حساس ازدواج بود، این 3 مرتبه آیه رو من واقعا امیدوارم به آمین مردم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه. خدای به حق محمد و آل محمد امر ازدواج جوانهای ما رو به خوبی مقرر بفرمایید.
الهی آمین. خیلی ممنون، متشکرم. از تیتراژ امروز چیزی نمیگم، تیتراژ امروز دیدنی است نشنیدنی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. آقا ممنونم از شما، سلامت.
عقد شما رو بخونم با آقای محسن دجن. بله. حالا تهیه کردید؟ و 14 سکه. من وکیلم خانم. بله. الحمدلله ظاهر راه نعمته. حالا الله راست به خدا بیده. و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء و على الانبیاء.
قابلت التزويج عند مبكر حقيقة.